بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. در سالهای تحصیلی گذشته سلسله مباحثی داشتیم خدمت عزیزان درباره منازل سیر و سلوک از منظر قرآن و حدیث. سخن به اینجا رسید که از نگاه روایات اهل بیت سلوک الالله چند منزل اصلی داره. منزل اول نامش اسلامه، منزل دوم نامش ایمانه، منزل سوم توبه، منزل چهارم تقوا و منزل پنجم یقین. بحث ما در این مسئله بود که چگونه میتوان از منزل توبه عبور کرد و به منزل تقوا رسید. اصلی ترین منازل سلوک این عبور از این منزله. اگه کسی بتونه از منزل توبه عبور کنه و به قله تقوا برسه، در واقع اصلی ترین گردنه های سیر و سلوک رو طی کرده. اینی که همه ارباب علم اخلاق و عرفان تأکیدشون بر این مسئله است، گذر از منزل توبه و رسیدن به منزل تقوا و وصول به قله این منزله. گفتیم عبور از این گردنه دو راه داره، یکی راه ریاضت و یکی راه محبت. راه ریاضت راه هم مشکلی هست و هم طولانی. راه محبت آسان‌ترین راه عبور از منزل توبه و رسیدن به منزل تقواست. این چکیده مباحثی است که در گذشته عرض کردم برای عزیزانی که تازه به این بحث تشریف میارن. اگر کسی به کیمیای محبت خدا دست پیدا کنه، خیلی زود میتواند این گردنه رو طی کنه. کسانی که به این کیمیا دست پیدا کردن، محبت خدا رو در دل خودشون تحقق دادند، اینها خیلی زود میتونن از این گردنه عبور کنن. جاذبه محبت اونقدر قوی است که بر همه جاذبه های مادی غلبه میکند و سالک رو به قله تقوا میرسون. حالا چگونه می شود محبت خدا رو تحصیل کرد؟ عرض کردیم که کلید گنج کیمیای محبت خدا تداوم ذکره، تداوم یاد خدا. هر قدر که انسان بتواند بیشتر خودش رو در محضر خدا ببینه، بیشتر یاد خدا کنه، توجه بیشتری به حضرت حق داشته باشد، بهتر میتواند به این کیمیا، به این گنج دست پیدا کنه. و مهمترین مصادیق ذکر نماز است. اقم الصلاة لذکری، نماز بزرگترین مصداق ذکر است. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. در برنامه گذشته، در جلسه قبل از این جلسه ای که در سال تحصیلی قبل داشتیم، این آیه نورانی رو معنا کردیم که یک معناش هم این بود که ذکر خدا برکاتش از نهی از فحشا و منکر بیشتره. نماز ذکره و این ذکر سبب می شود که انسان گناه نکنه. تنها عن الفحشاء والمنکر، آدم نمازخون دور و بر گناه نمی گردد. آدم نمازخون اگر نماز واقعی باشه، اهل غیبت نیست، اهل تهمت نیست، اهل دروغ نیست، اهل ناهنجاری های اخلاقی نیست. نماز انسان رو متحول میکنه. قرآن دیگه. بعد میفرماید ولذکر الله اکبر. بالاتر از این حرف هاست. اونقدر نماز در زندگی انسان نقش آفرین است که جلوگیری از فحشا و منکر در برابر اون آثار و برکات نماز کوچکه. در این حال که خود گناه نکردن، فحشا و منکر، جلوی فحشا و منکر رو گرفتن، این خودش مهمه، خیلی هم مهمه. میفرماید ولی ذکر الله اکبر. شما نمیدونید چه نقشی در تکامل شما نماز بازی میکنه، ایفا میکنه. ذکر خدا به مراتب در سازندگی انسان اثرش بیش از نهی از فحشا و منکره. این یه معنا بود. یه معنا این است که نماز یاد کردن انسان از خداست و لذکر الله اکبر یعنی یاد کردن خدا در انسان. این مسئله بسیار بزرگتری است از یاد کردن انسان از خدا، چون خدا می‌فرماید فذکرونی اذکرکم. شما یاد من باشید، منم یاد شما خواهم بود. یاد کردن خدا از انسان به چه معناست؟ انسان که خدا همیشه یاد ماست، ما همیشه در محضر خدا هستیم و او علم حضوری دارد نسبت به همه اشیاء. انه به کل شیء محیط، علی کل شیء رقیب. این که میگه اگه شما یاد من بودید، من یاد شما خواهم بود، معناش این است که شما رو به رحمت یاد می کنم، به نعمت یاد می کنم، به کمال به کمالات انسانی یاد میکنم، من دست شما رو میگیرم میرسونم به اون جایی که باید برسید، به اون اهداف والای انسانیت شما رو میرسونم. این است که همه بزرگان اهل معرفت، همونطور که در جلسه قبل که جلسه افتتاحی بودی عزیزانی که بودن عرض کردم، این روی نماز خیلی تأکید دارن. هر قدری که انسان نمازش نماز تر باشه، به واقعیت نزدیک تر باشه، انسان از نظر معنوی کامیاب تر میشه. همین جمله‌ای که آیت الله وحجت مکرر خدمتشون میرسیدیم تکرار میکردن، وعلم ان کل شیء من عملک تبع اون لصلاته. این خصوصا عزیزانی که تازه وارد شدن و همه جوان هستید، دیگه مثل ما نیستید که دیگه عمری گذشته باشه و متاسفانه در این شرایطی که هستیم باشیم. شما اگر جدی بگیرید می توانید از این نردبان ترقی به اون نقطه اوج کمالات انسانی برسید، به شرط اینکه از الان برنامه ریزی کنید. در یه روایتی هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید للمسلی حب الملائکه و هدن و ایمان و نور المعرفه. این که می فرماید ولذکر الله اکبر، این روایت می تونه یه نوع تفسیری برای اون ولذکر الله اکبر و اون معنایی که عرض کردم به معنای دوم یا به معنای اول، هر دوتاش می تونه تطبیق بشه. می‌فرماید سه تا برکت داره نماز برای نمازگزار. اولا انسان مورد علاقه ملائکه قرار می‌گیره. فرشتگان به انسان محبت می‌ورزند، به انسان نمازگزار. و هدن و ایمان، نماز سبب می‌شود که انسان بهتر راه زندگی رو پیدا کنه. اعتقادش به ممانی دینی بیشتر بشه و بعد میفهمه نور المعرفه، معرفت انسان بیشتر بشه. اگر انسان نمازش نماز باشه حقیقتا، که حالا عرض میکنیم چجوری نماز نماز میشه، انسان معرفتش نسبت به خدا بیشتر میشه، تا اونجا که به قول آیت الله وحجت انشاءالله در اون اواخر این مباحث سیر و سلوک به اینجا میرسیم که به دیدار قلبی خدا نائل میشه. خوشا به حال کسانی که در نماز به دیدار خدا میرن. حالا دارن مکیه ها الان به زیارت خانه خدا میرن، نمازگزار به دیدن خود خدا میره. یه روایتی هست از امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر قد قامت الصلاه، وقتی اقامه میخواید بگید دوبار میگه قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. حضرت اینجوری تفسیر میکنه، قد قامت نماز به پا شد یعنی چی؟ ای حان وقت زیارت و مناجات، یعنی وقت دیدار خدا شد. نمازگزار به دیدار خدا میره. خوشا به حال اونهایی که نمازشون لقاء الله و المناجات، دیدار خدا، مناجات با خدا، قضاء الحوائج، برآوردن حاجات، درک المنا، رسیدن به آرزو و الوصول الی الله. نماز وصل خداست، نمازگزار به وصال خدا میرسه. حالا یعنی چی؟ اینا من و شما این معانی وصل و زیارت و اینها یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم، ولیکن تنها کسی میتواند بفهمه این حقایق رو که رسیده باشه. این چشیدنیست، گفتنی و شنیدنی نیست، این قابل انتقال نیست، شیرینی نیست. تا شما شیرین رو نخوری نمیفهمی که یعنی چی. هزار بار بگی فلان غذا خیلی طعم لذیذی داره، شما چیزی اجمالا تو ذهنتون میاد، ولی که تا اون غذا رو نخوری نمیفهمی یعنی چی لذت. شیرینی باید کسی حس ذائقش سالم باشه، شیرینی بذاره تو دهنش تا بفهمه شیرین یعنی چی. این حرف هم همینجوره. تو این خاطرات سال 81 من نگاه میکردم، دیدم، یادداشت کردم، رفتم خانه یک خانواده شهید. 3 فرزند داشت، 3 بچه ها شهید شده بود. چه خانواده های بزرگی، چه مادران بزرگی، چه دامن های پاکی. یکی از نکاتی که من دیدم در دیدارهایی که از خانواده های شهدا داشتم، این که اصلا مثل این که خداوند اینهایی که این جوانهایی که رفتن جبهه و شهید شدن، از اول اینا یه خصوصیات ویژه‌ای داشتن، انتخاب کرده بوده خدا. خدا هر کسی رو توفیق شهادت نمیده. میگفت این بچه سومش گویا که عباس اسمش بوده، میگه میگفت به این عباس گفتیم که برای اینکه منصرفش کنیم از مکه رفتن، چون هوای جبهه داشت خیلی اصرار میکرد اینم بره شهید بشه. میگفت برای اینکه از هوای جبهه بیرونش بیاریم، بهش گفتیم که شما بیا امسال برو مکه، امسال برو مکه. خب همه علاقه دارن، خانه خدا چیزی نیست کسی علاقه نداشته باشه. بیا شما امسال برو مکه. گفتش که چه جواب قشنگی. گفت خب اینا میرن مکه خانه رو زیارت میکنن، من میرم جبهه خود خدا رو زیارت میکنم. جوابی که داد بود، نه تنها علاقش کم نشد به هوای جبهه، گفت یه جا دیگه میرم خود خدا، اینجا میرم خونه رو میبینن، من میرم خود خدا رو میبینن، و رفت و شهید شد. حالا نماز، کسانی که نماز حقیقی میخونن، هر دفعه نمازشون معراج المؤمنه، نمازشون معراج هست، از صلات و معراج المؤمن. هنوز یک حدیث معتبری ما پیدا نکردیم که این به عنوان حدیث مطرح کنیم. حالا یا حدیث است یا استنباط اهل عرفان از این همین روایاته. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید طبق این نقل، هان وقت و زیاره و الوصول الی الله، نماز زیارت خداست، وصل خداست. خب یعنی هم معراج مؤمنه دیگه، یعنی استنباط شده مستنبط از این روایات که حقیقتا نماز معراج مؤمنه، که بالاترین نقش نماز و لذکر الله اکبر، بالاترین برکات نماز این است که انسان رو به قله شهود برسونه. خدا خوشا به حال کسانی که نمازشون اینجوری هست، نمازشون حقیقتا معراجه. حالا چجور میشه که نماز انسان رو به این قله معرفت برسونه، نور معرفت باشه، انسان رو سیر بده در این مراحل تکاملی انسان تا برسونه به اون نقطه اوج یقین؟ این مطلب رو از حضرت آیت الله بهجت من یه بار سوال کردم که چجور میشه انسان در نماز حضور قلب پیدا کنه. خب نماز یه جسمی داره، یه روحی داره دیگه. جسم نماز همین چیزیست که من و شما ایجاد میکنیم. روح نماز اون ذکر خداست، توجه باطنی به خداست، حضور قلب. شاید این رو یه بار دیگه گفته باشم برای دوستان عزیز، میگه یکی از آقایون تو این حالات، آقای شاه‌آبادی مرحوم استاد امام، میدیدم که ایشون یه مرتبه تو همین مسجد امام، مسجد شاه سابق، که اینجا منبر میرفته توصیه هایی میکنه که حالا مفصله. دو سه تا توصیه اصلی داشته، بعد اون یک کسی از اینایی که به توصیه ایشون عمل میکنه، یعنی این توصیه هاش بعد از اون منبرش بوده، دو سه نفر میگن ما گفتیم حالا چه بکنیم، ایشون یه دستورالعملی به ما داد. به اون دستورالعمل که عمل کردم، میگه که یک ماه دو ماه که عمل کردم آمدم توی یکی از این مساجد، حالا بازار یا جای دیگه، نماز خوندن، دیدم امام جماعت هی میره و میاد، حالا همه پشتی سرش وایسادن اقتدا کردن به نماز خوندن، این امام جماعت میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یه وقت ول میکنه نماز رو میره از در مسجد بیرون، دوباره میاد میگه که مثلا الحمدلله رب العالمین، دوباره میره بیرون دوباره میاد. تعجب کردیم چه اینجوری امام جماعت امروز اینجوری میکنه، هی میره بیرون میاد. بعد از نماز خدمت آقا رسیدیم، گفتیم آقا شما چطور امروز هی وسط نماز نماز رو ول میکردی میرفتی دو مرتبه میمدی نماز؟ یه مرتبه گفت آقا درست میگی، این معلوم شد چشم برزخیش باز شده. گفت آقا درست میگی، من امروز حواسم پرت بود، من نمیدونم فلان مشکل داشتم، هی میرفتم بیرون، حواسم که پرت میشد این بنده خدا که پشت سرش وایساده میدید که این داره ول کرده نمازشو ول کرده رفته. نماز تا اونجا که انسان حضور داشته باشه پیش خداست، اونجایی که حضور نداشته جای دیگه است، دل جای دیگه است. من ازشون سوال کردم راه حضور قلب در نماز چیه، چون چند تا رهنمود داشت که این رهنمودهایی است که اهل عمل، در واقع خود ایشون عمل کرده بهش رسیده، اینا خیلی تجربیات اهل سیر و سلوکه که به درد دیگران هم میخوره، تجربه های عملیه این عالم بزرگ، این عارف بزرگ، این فقیه بزرگه که به درد همه میخوره. یکی این که فرمودن دوتا کار رو در کنار همدیگه انجام بده. یکی این که به وسوسه های غیر اختیاری که پیش میاد کاری نداشته باشه. انسان به هر حال هرچی میخواد دلش رو حاضر کنه در نماز، بدون اختیار دلش میره جای دیگه. اینا رو بهشون کاری نداشته باشه. این یکی. دومیش این که در نماز هر وقت توجه پیدا کرد اختیاراً نگذاره دلش به غیر خدا توجه کنه. دقت می‌فرمایید؟ انسان بالاخره ایشون اینجوری توضیح می‌دادن. بالاخره انسان داره نماز که می‌خونه، از اول نماز که الله اکبر میگه تا و سلام علیکم و رحمت الله، گاهی وقتا میشه که دلش توجه به خدا پیدا کنه که دارم نماز میکنم دیگه. این توجه اختیاری، توجهی که پیدا میکنه اختیارا نگذره مواظبت کنه این جرقه های ذکری که در نماز پیدا میشه، این جرقه ها رو حفظش کنه. موقعی که دلش توجه به خدا پیدا کرد، همونجا تلاش کنه که این توجه قطع نشه. می‌فرمودن اگر کسی مدتی مراقبت کنه اون توجهات اختیاری رو از دست نده، این توفیق حضور قلب دائم پیدا می‌کنه. باز در توضیح می‌فرمودن که شیطان می‌خواد اختیاراً انسان رو از خدا غافل کنه. وقتی که دید در حال اختیار به غیر خدا انسان توجه می‌کنه، شیطان رهاش می‌کنه. شیطان تلاش میکنه یه کاری کنه که انسان، چون غیر اختیاری که دست خود انسان نیست، اونجا که اختیاراً دل انسان متوجه خدا میشه، اونجا رو سعی کنه که از دست نده. باز ایشون میفرمودن که برهان این مطلب رو کسی میداند که به اون عمل کنه، یعنی وجدانیست، برهانی نیست که حالا من بگم به چه دلیل اینجوری. ایشون میگفت دلیلش رو کسی میفهمی که خود عمل کنه. میگه اگر عمل کنی میفهمی که این چی که من میگم درسته. باز میفرمودن که شیطان هم قبول نداره کسی بی اختیار عبادتش کنه. شیطان میخواد اختیاراً انسان رو دنبال خودش بکشه. اگر انسان اختیاراً دنبال شیطان نره، به وسوسه های شیطان توجه نکنه، شیطان رهاش میکنه. نکته دیگری که در تحصیل حضور قلب مؤثر هست، باز ایشون هم از افادات حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه هست، این است که یه روز ایشون از من اینو سوال کرد، خدمتشون رسیده بودم، ایشون سوال کردن این ارتباط این دعایه با هم دیگه چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، آیات اول سوره مؤمنون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. این دوتا چه ارتباطی با هم دیگه؟ خشوع در نماز و اجتناب از لغو، این دوتا با هم دیگه چه ارتباطی داره؟ عرض کردم نمیدونم. شون گفتن ارتباطش اینه، ارتباط این دوتا آیه این است که اگر انسان بخواد خشوع در نماز پیدا کنه باید از لغو اجتناب کنه. خیلی نکته است، اینا نکته های اهل سیر و سلوک هستن، اینا خیلی کاربردی، نکاتی که عرض می کنم از محضر ایشون نکات کاربردی خودسازی است، خودسازی و سازندگی است. می فرمود که این ارتباط این دعایه با همدیگه این است که اگر کسی بخواد حضور در قلب، کسی که اهل شب نشینی های طولانی است، کسی که حالا گناه که چی، غیبت و دروغ که چی، لغو، حالا شوخی به اندازش اگر برای رفع کسالت باشه این خودش میشه برای خدا باشه و لغو نباشه، استحبام هم داشته باشه، مزاح در حد معقولش. ولی اگر کسی اهل لغو شد، کنترل زبان از دستش رفت، کنترل کارهاش از دستش رفت، بیهوده کاری، لغو، لغو در گفتار، لغو در کردار، می‌فرماید این محروم میشه از حضور در نماز. اگر کسی بخواد خشوع در نماز داشته باشه، حضور قلب در نماز داشته باشه، این باید راهش اجتناب از بیهوده گویی و بیهوده کاری است. یک نکتم باز، حالا یه جنبندی که از فرمایشتشون من دارم این رو عرض کنم، بعد این نکته دیگه میمونه که اون باشه برای یه جلسه دیگه خدمتون عرض کنم. یه وقتی من خدمتشون باز، چون من این سوال خیلی، چون خود گرفتاری خود من بود، خیلی از اون تو جلساتی که خدمتشون میرسیدم ازشون سوال میکردم این رو. بعضی وقتا یه دفعه در سال 76 بود، درست حدود 14 سال قبل، من خدمتشون رسیدم. معمولا من یه بار قبل از حج که مشرف بشم خدمتشون میرسیدم، یه بارم بعد از حج، حالا اگه وقتی وسط سال هم میشد خدمتشون میرسیدم، ولیکن معمولا این دوبار رو در این طول 20 سالی که من مسئولیت حج به عهده‌ام بود خدمتشون میرسیدم معمولا. عرض کردم که شما دعا کنید که من بتونم در نماز حضور قلب داشته باشم. چون یه جمله خیلی قشنگی رو گفت، فرمود که این دوایی است، دعایی نیست، با دعا حل نمیشه. فرمود دوایی دعایی نیست، این اشاره به این که مثل بیماری های روح مثل بیماری های جسمه. بعضی از بیماری های جسم یا اکثر بیماری های جسم اینجور نیست انسان با دعا بخواد برطرف بشه. حتی در روایت دارد وقتی حضرت موسی مریض شد، خب پیشنهاد کردن که طبیب بیارید، مثلا فلان، اون موقع طب سنتی بود دیگه، با این جوشونده، با این مثلا دوا خوب بشی. حضرت موسی گفت نه، من دوا نمیخورم، دوا نمیخورم تا خدا همون که درد داده همونم منو شفا بده. به مدتی خلاصه دوا نخورد و مریضش هم خوب نشد. بعد بهش خطاب شد، موسی اینجوری که نمیشه که، سنت منه، خود دوارم، خاصیت دوارم من گذاشتم توش، برو دوا، منم تو رو شفا نمیدم تا دوا نخوری. بعد بالاخره بیچاره مجبور شد بره همون دوایی که بهش گفته بودن بگیره بخوره تا خوب شد. گفت منم تو رو شفات نمیدم تا بری دوا بخوری. رفت دوا خورد. حالا ایشون میفرمود که حضور قلب در نمازم دوایی دعایی نیست. اشاره به همین حدیث ممکنه باشه فرموش ایشون. یعنی راه داره، باز راهش رو بری، تلاش کنی. دعا خوبه، ولیکن مجموع دستور عملی که ایشون داشت من استفاده کردم، اینجوری من خلاصه کردم، 4 تا دستور عمل ایشون داره برای حضور قلب. 1، مقید بودن به نماز اول وقت. این میفرمودن که خودش اثر داره در این که انسان بتواند، میفرمودن از همون قول آیت الله قاضی که میفرمودن کسی که تون جلسه عرض کردم نمازهاشو اول وقت بخونه به همه کمالات میرسه، میفرمودن که معلوم میشه نماز اول وقت خوندن حضور قلب آور هم هست. این 1. 1، توجه نکردن به غفلت‌های غیر اختیاری. نکته 2. نکته 3، از دست ندادن توجهات اختیاری. این 3. 4، رهنمود اجتناب از لغو، یعنی بیهوده گویی و بیهوده کاری. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق، هم به گوینده هم به شنونده، توفیق عمل به این رهنمودها رو عنایت بفرمایه. بسم الله العظیم الاعظم الاعظم العز وجل الاکرم. یا الله، خدایا به حق سالکین حقیقی، اهل معرفت واقعی، گویندگان با عمل، تو را سوگند می دهیم به ما توفیق عمل به رهنمودهای خودت، اولیاءت را عنایت بفرما. خدایا ما را پیش انبیا اولیاء شرمنده و روسیاه مگردان. قلب ما را لبالب سرشار از نور معرفت و محبت خودت و اولیاءت بگردان. به ما توفیق سلوک به سوی خودت تا رسیدن به قله یقین را عنایت بفرما. قلب مقدس ولی عصر از همه ما خوشنود بگردان. ما را از سربازان حقیقی آن بزرگوار قرار بده. عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. شهدا، امام شهدا، از بهترین عنایات کرامات خودت برخوردار بگردان. مقام معظم رهبری، از هدایات و عنایات خاصه خودت برخوردار بگردان. بن نبی و آله و بالفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. در سالهای تحصیلی گذشته سلسله مباحثی داشتیم خدمت عزیزان درباره منازل سیر و سلوک از منظر قرآن و حدیث. سخن به اینجا رسید که از نگاه روایات اهل بیت سلوک الالله چند منزل اصلی داره. منزل اول نامش اسلامه، منزل دوم نامش ایمانه، منزل سوم توبه، منزل چهارم تقوا و منزل پنجم یقین. بحث ما در این مسئله بود که چگونه میتوان از منزل توبه عبور کرد و به منزل تقوا رسید. اصلی ترین منازل سلوک این عبور از این منزل، اگه کسی بتونه از منزل توبه عبور کنه و به قله تقوا برسه، در واقع اصلی ترین گردنه های سیر و سلوک رو طی کرده. اینه که همه ارباب علم اخلاق و عرفان تأکیدشون بر این مسئله است، گذر از منزل توبه و رسیدن به منزل تقوا و وصول به قله این منزل. گفتیم عبور از این گردنه دو راه داره، یکی راه ریاضت و یکی راه محبت. راه ریاضت راه هم مشکلی هست و هم طولانی. راه محبت آسان‌ترین راه عبور از منزل توبه و رسیدن به منزل تقوا است. این چکیده مباحثی است که در گذشته عرض کردم برای عزیزانی که تازه به این بحث تشریف میارن. اگر کسی به کیمیای محبت خدا دست پیدا کنه، خیلی زود میتواند این گردنه رو طی کنه. کسانی که به این کیمیا دست پیدا کردن، محبت خدا رو در دل خودشون تحقق دادند، اینها خیلی زود میتونن از این گردنه عبور کنن. جاذبه محبت اونقدر قوی است که بر همه جاذبه های مادی غلبه می کند و سالک رو به قله تقوا می رسوند. حالا چگونه می شود محبت خدا رو تحصیل کرد؟ عرض کردیم که کلید گنج کیمیای محبت خدا تداوم ذکره، تداوم یاد خدا. هر قدر که انسان بتواند بیشتر خودش رو در محضر خدا ببینه، بیشتر یاد خدا کنه، توجه بیشتری به حضرت حق داشته باشد، بهتر میتواند به این کیمیا، به این گنج دست پیدا کنه. و مهمترین مصادیق ذکر نماز است. اقم الصلاة لذکری، نماز بزرگترین مصداق ذکر است. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. در برنامه گذشته، در جلسه قبل از این جلسه ای که در سال تحصیلی قبل داشتیم، این آیه نورانی رو معنا کردیم که یک معناش هم این بود که ذکر خدا برکاتش از نهی از فحشا و منکر بیشتره. نماز ذکره و این ذکر سبب می شود که انسان گناه نکنه. تنها عن الفحشاء و المنکر. آدم نماز خون دور و بر گناه نمی گردد. آدم نماز خون اگر نماز واقعی باشه، اهل غیبت نیست، اهل تهمت نیست، اهل دروغ نیست، اهل ناهنجاری های اخلاقی نیست. نماز انسان رو متحول میکنه. قرآن دیگه. بعد میفرماید ول ذکر الله اکبر. بالاتر از این حرف هاست. اونقدر نماز در زندگی انسان نقش آفرین است که جلوگیری از فحشا و منکر در برابر اون آثار و برکات نماز کوچیکه. در این حال که خود گناه نکردن، فحشا و منکر، جلوی فحشا و منکر رو گرفتن، این خودش مهمه، خیلی هم مهمه. می فرماید ولی ذکر الله اکبر. شما نمیدونید چه نقشی در تکامل شما نماز بازی میکنه، ایفا میکنه. ذکر خدا به مراتب در سازندگی انسان اثرش بیش از نهی از فحشا و منکر. این یه معنا بود. یه معنام این است که نماز یاد کردن انسان از خداست، ولذکر الله اکبر یعنی یاد کردن خدا در انسان. این مسئله بسیار بزرگتری است از یاد کردن انسان از خدا، چون خدا می‌فرماید فذکرونی اذکرکم. شما یاد من باشید، منم یاد شما خواهم بود. یاد کردن خدا از انسان به چه معناست؟ انسان که خدا همیشه یاد ماست، ما همیشه در محضر خدا هستیم و او علم حضوری دارد نسبت به همه اشیاء. انه به کل شیء محیط، علی کل شیء رقیب. این که میگه اگه شما یاد من بودید، من یاد شما خواهم بود، معناش این است که شما رو به رحمت یاد میکنم، به نعمت یاد میکنم، به کمال، به کمالات انسانی یاد میکنم. من دست شما رو میگیرم میرسونم به اون جایی که باید برسید، به اون اهداف والای انسانیت شما رو میرسونم. این است که همه بزرگان اهل معرفت، همونطور که در جلسه قبل که جلسه افتتاحی بودی عزیزانی که بودن عرض کردم، این روی نماز خیلی تأکید دارن. هر قدری که انسان نمازش نماز تر باشه، به واقعیت نزدیکتر باشه، انسان از نظر معنوی کامیابتر میشه. همین جمله‌ای که آیت الله بهجت مکرر خدمتشون می‌رسیدیم تکرار می‌کردن، و علم ان کل شیء من عملک تبع اون لصلاته. این خصوصا عزیزانی که تازه وارد شدن، و تو همه جوان هستید دیگه، مثل ما نیستید که دیگه عمری گذشته باشه و متاسفانه در این شرایطی که هستیم باشیم. شما اگر جدی بگیرید می توانید از این نردبان ترقی به اون نقطه اوج کمالات انسانی برسید، به شرط اینکه از الان برنامه ریزی کنید. در یه روایتی هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید للمصلی حب الملائکه و هدن و ایمان و نور المعرفه. این که می‌فرماید ولذکر الله اکبر، این روایت می‌تونه یه نوع تفسیری برای اون ولذکر الله اکبر و اون معنایی که عرض کردم به معنای دوم یا به معنای اول، هر دوتاش می‌تونه تطبیق بشه. می‌فرماید سه تا برکت داره نماز برای نمازگزار. اولا انسان مورد علاقه ملائکه قرار می‌گیره. فرشتگان به انسان محبت می‌ورزند، به انسان نمازگزار. و هدن و ایمان، نماز سبب می‌شود که انسان بهتر راه زندگی رو پیدا کنه. اعتقادش به ممانی دینی بیشتر بشه. و بعد می‌فرماید نور المعرفه، معرفت انسان بیشتر بشه. اگر انسان نمازش نماز باشه حقیقتاً، که حالا عرض می‌کنیم چه جوری نماز نماز میشه، انسان معرفتش نسبت به خدا بیشتر میشه، تا اونجا که به قول آیت الله بهجت انشاءالله در اون اواخر این مباحث سیر و سلوک به اینجا میرسیم که به دیدار قلبی خدا نائل میشه. خوشا به حال کسانی که در نماز به دیدار خدا میرن. حالا دارن مکیه ها الان به زیارت خانه خدا میرن، نمازگزار به دیدن خود خدا میره. یه روایتی هست از امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر قد قامت الصلاه، وقتی اقامه میخواید بگید دوبار میگه قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. حضرت اینجوری تفسیر میکنه قد قامت نماز به پا شد یعنی چی؟ ای حان وقت و زیارت و مناجات، یعنی وقت دیدار خدا شد. نمازگزار به دیدار خدا میره. خوشا به حال اونهایی که نمازشون لقاء الله و المناجات، دیدار خدا، مناجات با خدا، قضاء الحوائج، برآوردن حاجات، درک المنا، رسیدن به آرزو و الوصول الی الله. نماز وصل خداست. نمازگزار به وصال خدا میرسد. حالا یعنی چی؟ اینا من و شما این معانی وصل و زیارت و اینها یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم، ولیکن تنها کسی میتواند بفهمه این حقایق رو که رسیده باشه. این چشیدنیست، گفتنی و شنیدنی نیست، این قابل انتقال نیست، شیرینی نیست. تا شما شیرینی رو نخوری نمیفهمی که یعنی چی. هزار بار بگی فلان غذا خیلی طعم لذیذی داره، شما چیزی اجمالا تو ذهنتون میاد، ولی که تا اون غذا رو نخوری نمیفهمی یعنی چی لذت. شیرینی باید کسی حس ذائقش سالم باشه، شیرینی بذاره تو دهنش تا بفهمه شیرین یعنی چی. این حرف هم همینجوره. تو این خاطرات سال 81 من نگاه میکردم، دیدم یادداشت کردم، رفتم خانه یک خانواده شهید، سه تا فرزند داشت، سه تا بچه ها شهید شده بود. چه خانواده های بزرگی، چه مادران بزرگی، چه دامن های پاکی. یکی از نکاتی که من دیدم در دیدارهایی که از خانواده های شهدا داشتم، این که اصلا مثل این که خداوند اینهایی که این جوانهایی که رفتن جبهه و شهید شدن، از اول اینا یه خصوصیات ویژه‌ای داشتن، انتخاب کرده بوده خدا. خدا هر کسی رو توفیق شهادت نمیده. میگفت این بچه سومش گویا که عباس اسمش بوده، میگه میگفت به این عباس گفتیم که برای اینکه منصرفش کنیم از مکه رفتن، چون هوای جبهه داشت خیلی اصرار میکرد اینم بره شهید بشه. میگفت برای اینکه از هوای جبهه بیرونش بیاریم بهش گفتیم که شما بیا امسال برو مکه. امسال برو مکه. خب همه علاقه دارن خانه خدا، چیزی نیست کسی علاقه نداشته باشه. بیا شما امسال برو مکه. گفتش که چه جواب قشنگی. گفت خب اینا میرن مکه خانه رو زیارت میکنن، من میرم جبهه خود خدا رو زیارت میکنم. جوابی که داد بود نه تنها علاقش کم نشد، به هوای جبهه گفت یه جا دیگه میرم خود خدا، اینجا میرم خونه رو میبینن، من میرم خود خدا رو میبینن، و رفت و شهید شد. حالا نماز، کسانی که نماز حقیقی میخونن، هر دفعه نمازشون معراج المؤمن، نمازشون معراج هست، از صلات و معراج المؤمن. هنوز یک حدیث معتبری ما پیدا نکردیم که این به عنوان حدیث مطرح کنیم. حالا یا حدیث است یا استنباط اهل عرفان از این همین روایاته. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید طبق این نقل هان وقت و زیاره و الوصول الی الله، نماز زیارت خداست، وصل خداست، خب یعنی هم معراج مؤمنه دیگه. یعنی استنباط شده مستنبط از این روایات که حقیقتا نماز معراج مؤمنه، که بالاترین نقش نماز و لذکر الله اکبر، بالاترین برکات نماز این است که انسان رو به قله شهود برسونه. خدا خوشا به حال کسانی که نمازشون اینجوری هست، نمازشون حقیقتا معراجه. حالا چجور میشه که نماز انسان رو به این قله معرفت برسونه، نور معرفت باشه، انسان رو سیر بده در این مراحل تکاملی انسان تا برسونه به اون نقطه اوج یقین؟ این مطلب رو از حضرت آیت الله بهجت من یه بار سوال کردم که چجور میشه انسان در نماز حضور قلب پیدا کنه. خب نماز یه جسمی داره، یه روحی داره دیگه. جسم نماز همین چیزیست که من و شما ایجاد میکنیم. روح نماز اون ذکر خداست، توجه باطنی به خداست، حضور قلبه. شاید این رو یه بار دیگه گفته باشم برای دوستان عزیز، میگه که از آقایون تو این حالات آقای شاه‌آبادی مرحوم استاد امام میدیدم که ایشون یه مرتبه تو همین مسجد امام، مسجد شاه سابق که اینجا منبر میرفته، توصیه‌هایی میکنه که حالا مفصله، دو سه تا توصیه اصلی داشته. بعد اون یک کسی از اینایی که به توصیه ایشون عمل میکنه، یعنی این توصیه‌هاش بعد از اون منبرش بوده، دو سه نفر میگن ما گفتیم حالا چه بکنیم، ایشون یه دستورالعملی به ما داد. به اون دستورالعمل که عمل کردم، میگه که یک ماه دو ماه که عمل کردم، آمدم توی یکی از مساجده، حالا بازار یا جای دیگه، نماز خوندن، دیدم امام جماعت هی میره و میاد، حالا همه پشتی سرش وایسادن اقتدا کردن به نماز خوندن، این امام جماعت میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یه وقت ول میکنه نماز رو، میره از در مسجد بیرون، دوباره میاد میگه که مثلا الحمدلله رب العالمین، دوباره میره بیرون، دوباره میاد. تعجب کردیم چه اینجوری امام جماعت امروز اینجوری میکنه، هی میره بیرون میاد. بعد از نماز خدمت آقا رسیدیم، گفتیم آقا شما چطور امروز هی وسط نماز نمازو ول می‌کردی میرفتی دو مرتبه میمدی نماز؟ یه مرتبه گفت آقا درست میگی، این معلوم شد چشم برزخیش باز شده. گفت آقا درست میگی، من امروز حواسم پرت بود، من نمیدونم فلان مشکل رو داشتم، هی میرفتم بیرون، حواسم که پرت میشد، این بنده خدا که پشت سرش وایساده میدید که این داره ول کرده نمازشو، ول کرده رفته. نماز تا اونجا که انسان حضور داشته باشه پیش خداست، اونجایی که حضور نداشته جای دیگه است، دل جای دیگه است. من ازشون سوال کردم راه حضور قلب در نماز چیه، چون چند تا رهنمود داشت. که این رهنمودهایی است که اهل عمل، یا در واقع خود ایشون عمل کرده بهش رسیده، اینا خیلی تجربیات اهل سیر و سلوکه که به درد دیگران هم میخوره، تجربه های عملیه این عالم بزرگ، این عارف بزرگ، این فقیه بزرگه که به درد همه میخوره. یکی این که فرمودن دو تا کار رو در کنار همدیگه انجام بده. یکی این که به وسوسه های غیر اختیاری که پیش میاد کاری نداشته باشه. انسان به هر حال هر چی میخواد دلش رو حاضر کنه در نماز، بدون اختیار دلش میره جای دیگه. اینا رو بهشون کاری نداشته باشه. این یکی. دومیش این که در نماز هر وقت توجه پیدا کرد، اختیاراً نگذاره دلش به غیر خدا توجه کنه. دقت می‌فرمایید؟ انسان بالاخره اینجوری توضیح می‌دادن. بالاخره انسان در نماز که می‌خونه، از اول نماز که الله اکبر میگه تا و سلام علیکم و رحمت الله، گاهی وقتا میشه که دلش توجه به خدا پیدا کنه که دارم نماز می‌خونم دیگه. این توجه اختیاری، توجهی که پیدا می‌کنه. اختیاراً نگذره مواظبت کنه این جرقه های ذکری که در نماز پیدا میشه، این جرقه ها رو حفظش کنه. موقعی که دلش توجه به خدا پیدا کرد، همونجا تلاش کنه که این توجه قطع نشه. میفرمودن اگر کسی مدتی مراقبت کنه اون توجهات اختیاری رو از دست نده، این توفیق حضور قلب دائم پیدا میکنه. باز در توضیح میفرمودن که شیطان میخواد اختیاراً انسان رو از خدا غافل کنه. وقتی که دید در حال اختیار به غیر خدا انسان توجه میکنه، شیطان رهاش میکنه. شیطان تلاش میکنه یه کاری کنه که انسان، چون غیر اختیاری که دست خود انسان نیست، اونجا که اختیاراً دل انسان متوجه خدا میشه، اونجا رو سعی کنه که از دست نده. باز ایشون میفرمودن که برهان این مطلب رو کسی میداند که به اون عمل کنه. یعنی وجدانیست، برهانی نیست که حالا من بگم به چه دلیل اینجوری. ایشون میگفت دلیلش رو کسی میفهمه که خود عمل کنه. میگه اگر عمل کنی میفهمی که این چیزی که من میگم درسته. باز می‌فرمودند که شیطان هم قبول نداره کسی بی اختیار عبادتش کنه. شیطان میخواد اختیاراً انسان رو دنبال خودش بکشه. اگر انسان اختیاراً دنبال شیطان نره، به وسوسه های شیطان توجه نکنه، شیطان رهاش میکنه. نکته دیگری که در تحصیل حضور قلب مؤثر هست، باز ایشون هم از افادات حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه است، این است که یه روز ایشون از من اینو سوال کرد، خدمتشون رسیده بودم، ایشون سوال کردن این ارتباط این دعایه با هم دیگه چیه. بسم الله الرحمن الرحیم، آیات اول سوره مؤمنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. این دوتا چه ارتباطی با هم داره؟ خشوع در نماز و اجتناب از لغو، این دوتا با هم دیگه چه ارتباطی داره؟ عرض کردم نمیدونم. شون گفتن ارتباطش اینه. ارتباط این دوتا آیه این است که اگر انسان بخواد خشوع در نماز پیدا کنه، باید از لغو اجتناب کنه. خیلی نکته است. اینا نکته های اهل سیر و سلوک هستن. اینا خیلی کاربردی، نکاتی که عرض می کنم از محضر ایشون، نکات کاربردی خودسازیست، خودسازی و سازندگیست. می فرمود که این ارتباط این دعایه با همدیگه این است که اگر کسی بخواد حضور در قلب، کسی که اهل شب نشینه های طولانی است، کسی که حالا گناه که چی، غیبت و دروغ که چی، لغو، حالا شوخی به اندازش اگر برای رفع کسالت باشه این خودش میشه برای خدا باشه و لغو نباشه، استحباب هم داشته باشه، مزاح در حد معقولش. ولی اگر کسی اهل لغو شد، کنترل زبان از دستش رفت، کنترل کارهاش از دستش رفت، بیهوده کاری، لغو در گفتار، لغو در کردار، میفرماید این محروم میشه از حضور در نماز. اگر کسی بخواد خشوع در نماز داشته باشه، حضور قلب در نماز داشته باشه، این باید راهش اجتناب از بیهوده گویی و بیهوده کاری است. یک نکتم باز، حالا یه جنبندی که از فرمایشتشون من دارم این رو عرض کنم، بعد این نکته دیگه میمونه که اون باشه برای یه جلسه دیگه خدمتتون عرض کنم. یه وقتی من خدمتشون باز، چون من این سوال خیلی، چون خود گرفتاری خود من بود، خیلی از اون تو جلساتی که خدمتشون میرسیدم ازشون سوال میکردم این رو. بعضی وقتی یه دفعه در سال 76 بود، درست حدود 14 سال قبل، من خدمتشون رسیدم. معمولا من یه بار قبل از حج که مشرف بشم خدمتشون میرسیدم، یه بارم بعد از حج، حالا اگه وقتی وسط سال هم میشد خدمتشون میرسیدم، ولی کن معمولا این دوبار رو در این طول 20 سالی که من مسئولیت حج به عهده‌ام بود خدمتشون میرسیدم. معمولا عرض کردم که شما دعا کنید که من بتونم در نماز حضور قلب داشته باشم. چون یه جمله خیلی قشنگی رو گفت، فرمود که این دوایی است، دعایی نیست، با دعا حل نمیشه. فرمود دوایی، دعایی نیست. این اشاره به این که مثل بیماری های روح، مثل بیماری های جسمه. بعضی از بیماری های جسم یا اکثر بیماری های جسم اینجور نیست انسان با دعا بخواد برطرف بشه. حتی در روایت دارد وقتی حضرت موسی مریض شد، خب پیشنهاد کردن که طبیب بیارید، مثلا فلان، اون موقع طب سنتی بود دیگه، با این جوشونده، با این مثلا دوا خوب بشی. حضرت موسی گفت نه، من دوا نمیخورم، دوا نمیخورم تا خدا همون که درد داده همونم منو شفا بده. به مدتی خلاصه دوا نخورد و مریضش هم خوب نشد. بعد بهش خطاب شد، موسی اینجوری که نمیشه که، سنت منه، خود دوارم، خاصیت دوارم من گذاشتم توش، برو دوا، منم تو رو شفا نمیدم تا دوا نخور. بعد بالاخره بیچاره مجبور شد بره همون دوایی که بهش گفته بودن بگیره بخوره تا خوب شد. خب منم تو رو شفا نمیدم تا بری دوا بخوری. رفت دوا خورد. حالا ایشون میفرمود که حضور قلب در نمازم دوایی، دعایی نیست. اشاره به همین حدیث ممکنه باشه فرموش ایشون، یعنی راه داره، باز راهش رو بری، تلاش کنی. دعا خوبه، ولیکن مجموع دستور عملی که ایشون داشت من استفاده کردم، اینجوری من خلاصه کردم، 4 تا دستور عمل ایشون داره برای حضور قلب. یکی، مقید بودن به نماز اول وقت. این میفرمودن که خودش اثر داره در این که انسان بتواند، میفرمودن از همون قول آیت الله قاضی که میفرمودن کسی که تون جلسه عرض کردم نمازهاشو اول وقت بخونه به همه کمالات میرسه، میفرمودن که معلوم میشه نماز اول وقت خوندن حضور قلب آور هم هست. این یک. یکی، توجه نکردن به غفلت‌های غیر اختیاری. نکته دوم. نکته سوم، از دست ندادن توجهات اختیاری. این سه تا. چهارمین رهنمود، اجتناب از لغو، یعنی بیهوده گویی و بیهوده کاری. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق، هم به گوینده هم به شنونده، توفیق عمل به این رهنمودها رو عنایت بفرمایید. بسم الله العظیم الاعظم الاعظم العز وجل الاکرم. یا الله، خدایا به حق سالکین حقیقی، اهل معرفت واقعی، گویندگان با عمل، تو را سوگند می دهیم به ما توفیق عمل به رهنمودهای خودت، اولیاءت را عنایت بفرما. خدایا ما را پیش انبیا اولیا شرمنده و روسیا مگردان. قلب ما را لبالب سرشار از نور معرفت و محبت خودت و اولیاءت بگردان. به ما توفیق سلوک به سوی خودت تا رسیدن به قله یقین را عنایت بفرما. قلب مقدس ولی عصر از همه ما خوشنود بگردان. ما را از سربازان حقیقی آن بزرگوار قرار بده. عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. شهدا، امام شهدا، از بهترین عنایات کرامات خودت برخوردار بگردان. مقام معظم رهبری از هدایات و عنایات خاصه خودت برخوردار بگردان. بن نبی و آله و بالفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر. در سالهای تحصیلی گذشته سلسله مباحثی داشتیم خدمت عزیزان درباره منازل سیر و سلوک از منظر قرآن و حدیث. سخن به اینجا رسید که از نگاه روایات اهل بیت سلوک الالله چند منزل اصلی داره. منزل اول نامش اسلامه، منزل دوم نامش ایمانه، منزل سوم توبه، منزل چهارم تقوا و منزل پنجم یقین. بحث ما در این مسئله بود که چگونه میتوان از منزل توبه عبور کرد و به منزل تقوا رسید. اصلی ترین منازل سلوک این عبور از این منزل. اگه کسی بتونه از منزل توبه عبور کنه و به قله تقوا برسه، در واقع اصلی ترین گردنه های سیر و سلوک رو طی کرده. اینه که همه ارباب علم اخلاق و عرفان تأکیدشون بر این مسئله است، گذر از منزل توبه و رسیدن به منزل تقوا و وصول به قله این منزل. گفتیم عبور از این گردنه دو راه داره، یکی راه ریاضت و یکی راه محبت. راه ریاضت راه هم مشکلی هست و هم طولانی. راه محبت آسان‌ترین راه عبور از منزل توبه و رسیدن به منزل تقوا است. این چکیده مباحثی است که در گذشته عرض کردم برای عزیزانی که تازه به این بحث تشریف میارن. اگر کسی به کیمیای محبت خدا دست پیدا کنه، خیلی زود میتواند این گردنه رو طی کنه. کسانی که به این کیمیا دست پیدا کردن، محبت خدا رو در دل خودشون تحقق دادند، اینها خیلی زود میتونن از این گردنه عبور کنن. جاذبه محبت اونقدر قوی است که بر همه جاذبه های مادی غلبه می کند و سالک رو به قله تقوا می رسوند. حالا چگونه می شود محبت خدا رو تحصیل کرد؟ عرض کردیم که کلید گنج کیمیای محبت خدا تداوم ذکره، تداوم یاد خدا. هر قدر که انسان بتواند بیشتر خودش رو در محضر خدا ببینه، بیشتر یاد خدا کنه، توجه بیشتری به حضرت حق داشته باشد، بهتر میتواند به این کیمیا، به این گنج دست پیدا کنه. و مهمترین مصادیق ذکر نماز است. اقم الصلاة لذکری. نماز بزرگترین مصداق ذکر است. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. در برنامه گذشته، در جلسه قبل از این جلسه ای که در سال تحصیلی قبل داشتیم، این آیه نورانی رو معنا کردیم که یک معناش هم این بود که ذکر خدا برکاتش از نهی از فحشا و منکر بیشتره. نماز ذکره و این ذکر سبب می شود که انسان گناه نکنه. تنها عن الفحشاء والمنکر. آدم نمازخون دور و بر گناه نمی گردد. آدم نمازخون اگر نماز واقعی باشه، اهل غیبت نیست، اهل تهمت نیست، اهل دروغ نیست، اهل ناهنجاری های اخلاقی نیست. نماز انسان رو متحول میکنه. قرآن دیگه. بعد میفرماید ول ذکر الله اکبر. بالاتر از این حرف هاست. اونقدر نماز در زندگی انسان نقش آفرین است که جلوگیری از فحشا و منکر در برابر اون آثار و برکات نماز کوچکه. در این حال که خود گناه نکردن، فحشا و منکر، جلوی فحشا و منکر رو گرفتن، این خودش مهمه، خیلی هم مهمه. می فرماید برای ذکر الله اکبر. شما نمیدونید چه نقشی در تکامل شما نماز بازی میکنه، ایفا میکنه. ذکر خدا به مراتب در سازندگی انسان اثرش بیش از نهی از فحشا و منکر. این یه معنا بود. یه معنام این است که نماز یاد کردن انسان از خداست و لذکر الله اکبر یعنی یاد کردن خدا در انسان. این مسئله بسیار بزرگتری است از یاد کردن انسان از خدا، چون خدا می فرماید فذکرونی اذکرکم، شما یاد من باشید منم یاد شما خواهم بود. یاد کردن خدا از انسان به چه معناست؟ انسان که خدا همیشه یاد ماست، ما همیشه در محضر خدا هستیم و او علم حضوری دارد نسبت به همه اشیاء. انه به کل شیء محیط، علی کل شیء رقیب. این که میگه اگه شما یاد من بودید من یاد شما خواهم بود، معناش این است که شما رو به رحمت یاد میکنم، به نعمت یاد میکنم، به کمال، به کمالات انسانی یاد میکنم. من دست شما رو میگیرم میرسونم به اون جایی که باید برسید، به اون اهداف والای انسانیت شما رو میرسونم. این است که همه بزرگان اهل معرفت، همونطور که در جلسه قبل که جلسه افتتاحی بود این عزیزانی که بودن عرض کردم، این روی نماز خیلی تأکید دارن. هر قدری که انسان نمازش نمازتر باشه، به واقعیت نزدیکتر باشه، انسان از نظر معنوی کامیابتر میشه. همین جمله‌ای که آیت الله وحجت مکرر خدمتشون میرسیدیم تکرار میکردن، وعلم ان کل شیء من عملک تبع لصلاته. این خصوصا عزیزانی که تازه وارد شدن، و تو همه جوان هستی دیگه، مثل ما نیستید که دیگه عمری گذشته باشه و متاسفانه در این شرایطی که هستیم باشیم. شما اگر جدی بگیرید می توانید از این نردبان ترقی با اون نقطه اوج کمالات انسانی برسید، به شرط اینکه از الان برنامه ریزی کنید. در یه روایتی هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید للمسلی حب الملائکه و هدن و ایمان و نور المعرفه. این که می فرماید ولذکر الله اکبر، این روایت می تونه یه نوع تفسیری برای اون ولذکر الله اکبر و اون معنایی که عرض کردم به معنای دوم یا به معنای اول، هر دوتاش می تونه تطبیق بشه. می‌فرماید سه تا برکت داره نماز برای نمازگزار. اولا انسان مورد علاقه ملائکه قرار می‌گیره. فرشتگان به انسان محبت می‌ورزند، به انسان نمازگزار. و هدن و ایمان، نماز سبب می‌شود که انسان بهتر راه زندگی رو پیدا کنه. اعتقادش به ممانی دینی بیشتر بشه. و بعد می‌فرماید نور المعرفه، معرفت انسان بیشتر بشه. اگر انسان نمازش نماز باشه حقیقتاً، که حالا عرض میکنیم چجوری نماز نماز میشه، انسان معرفتش نسبت به خدا بیشتر میشه، تا اونجا که به قول آیت الله وحجت انشاءالله در اون اواخر این مباحث سیر و سلوک به اینجا میرسیم که به دیدار قلبی خدا نائل میشه. خوشا به حال کسانی که در نماز به دیدار خدا میرن. حالا دارن مکه یا الان به زیارت خانه خدا میرن. نمازگزار به دیدن خود خدا میره. یه روایتی هست از امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر قد قامت الصلاة. وقتی اقامه میخواید بگید دوباره میگه قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. حضرت اینجوری تفسیر میکنه، قد قامت نماز به پا شد یعنی چی؟ ای حان وقت و زیارت و مناجات، یعنی وقت دیدار خدا شد. نمازگزار به دیدار خدا میره. خوشا به حال اونهایی که نمازشون لقاء الله و مناجات، دیدار خدا، مناجات با خدا، قضاء الحوائج، برآوردن حاجات، درک المنا، رسیدن به آرزو و الوصول الالله. نماز وصل خداست. نمازگزار به وصال خدا میرسد. حالا یعنی چی؟ اینا من و شما این معانی وصل و زیارت و اینها یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم، ولیکن تنها کسی میتواند بفهمه این حقایق رو که رسیده باشه. این چشیدنیست، گفتنی و شنیدنی نیست، این قابل انتقال نیست، شیرینیست. تا شما شیرینی رو نخوری نمیفهمی که یعنی چی. هزار بار بگی فلان غذا خیلی طعم لذیذی داره، شما چیزی اجمالا تو ذهنتون میاد، ولی که تا اون غذا رو نخوری نمیفهمی یعنی چی لذت. شیرینی باید کسی حس ذائقش سالم باشه، شیرینی بذاره تو دهنش تا بفهمه شیرین یعنی چی. این حرفام همینجوره. تو این خاطرات سال 81 من نگاه میکردم، دیدم، یادداشت کردم، رفتم خانه یک خانواده شهید. 3 تا فرزند داشت، 3 تا بچه‌ها شهید شده بود. چه خانواده های بزرگی، چه مادران بزرگی، چه دامن های پاکی. یکی از نکاتی که من دیدم در دیدارهایی که از خانواده های شهدا داشتم این که اصلا مثل این که خداوند اینهایی که این جوانهایی که رفتن جبهه و شهید شدن از اول اینا یه خصوصیات ویژه ای داشتن، انتخاب کرده بوده خدا. خدا هر کسی رو توفیق شهادت نمیده. میگفت این بچه سومش گویا که عباس اسمش بوده، میگه میگفت به این عباس گفتیم که برای اینکه منصرفش کنیم از مکه رفتن، چون هوای جبهه داشت خیلی اصرار میکرد اینم بره شهید بشه. میگفت برای اینکه از هوای جبهه بیرونش بیاریم بهش گفتیم که شما بیا امسال برو مکه، امسال برو مکه. خب همه علاقه دارن، خانه خدا چیزی نیست کسی علاقه نداشته باشه. بیا شما امسال برو مکه. گفتش که چه جواب قشنگی. گفت خب اینا میرن مکه خانه رو زیارت میکنن، من میرم جبهه خود خدا رو زیارت میکنم. جوابی که داد بود نه تنها علاقش کم نشد به هوای جبهه، گفت یه جا دیگه میرم خود خدا، اینجا میرم خونه رو میبینن، من میرم خود خدا رو میبینم. و رفت و شهید شد. حالا نماز، کسانی که نماز حقیقی میخونن هر دفعه نمازشون معراج المؤمنه، نمازشون معراج هست، از صلات و معراج المؤمن. هنوز یک حدیث معتبری ما پیدا نکردیم که این به عنوان حدیث مطرح کنیم. حالا یا حدیث است یا استنباط اهل عرفان از این همین روایاته. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید طبق این نقل هان وقت و زیاره و وصول الالله، نماز زیارت خداست، وصل خداست، خب یعنی هم معراج مؤمنه دیگه. یعنی استنباط شده مستنبط از این روایات که حقیقتا نماز معراج مؤمنه. که بالاترین نقش نماز و لذکر الله اکبر، بالاترین برکات نماز این است که انسان رو به قله شهود برسونه. خدا خوشا به حال کسانی که نمازشون اینجوری هست، نمازشون حقیقتاً معراجه. حالا چجور میشه که نماز انسان رو به این قله معرفت برسونه، نور معرفت باشه، انسان رو سیر بده در این مراحل تکاملی انسان تا برسونه به اون نقطه اوج یقین؟ این مطلب رو از حضرت آیت الله بهجت من یه بار سوال کردم که چجور میشه انسان در نماز حضور قلب پیدا کنه. خب نماز یه جسمی داره، یه روحی داره دیگه. جسم نماز همین چیزیست که من و شما ایجاد میکنیم. روح نماز اون ذکر خداست، توجه باطنی به خداست، حضور قلبه. شاید این رو یه بار دیگه گفته باشم برای دوستان عزیز، میگه یکی از آقایون تو این حالات، آقای شاه‌آبادی مرحوم استاد امام، میدیدم که ایشون یه مرتبه تو همین مسجد امام، مسجد شاه سابق که اینجا منبر میرفته، توصیه‌هایی میکنه که حالا مفصله. دو سه تا توصیه اصلی داشته، بعد اون یک کسی از اینایی که به توصیه ایشون عمل میکنه، یعنی این توصیه‌هاش بعد از اون منبرش بوده، دو سه نفر میگن ما گفتیم حالا چه بکنیم، ایشون یه دستورالعملی به ما داد. به اون دستورالعمل که عمل کردم، میگه که یک ماه دو ماه که عمل کردم، آمدم توی یکی از این مساجد، حالا بازار یا جای دیگه، نماز خوندن، دیدم امام جماعت هی میره و میاد، حالا همه پشتی سرش وایسادن اقتدا کردن به نماز خوندن، این امام جماعت میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یه وقت ول میکنه نماز رو، میره از در مسجد بیرون، دوباره میاد میگه که مثلا الحمدلله رب العالمین، دوباره میره بیرون، دوباره میاد. تعجب کردیم چه اینجوری امام جماعت امروز اینجوری میکنه، هی میره بیرون میاد. بعد از نماز خدمت آقا رسیدیم، گفتیم آقا شما چطور امروز هی وسط نماز ول میکردی میرفتی دو مرتبه میمدی نماز؟ یه مرتبه گفت آقا درست میگی، این معلوم شد چشم برزخیش باز شده. گفت آقا درست میگی، من امروز حواسم پرت بود، من نمیدونم فلان مشکل داشتم، هی میرفتم بیرون، حواسم که پرت میشد، این بنده خدا که پشت سرش وایساده میدید که این داره ول کرده نمازشو، ول کرده رفته. نماز تا اونجا که انسان حضور داشته باشه پیش خداست، اونجایی که حضور نداشته جای دیگه است، دل جای دیگه است. من ازشون سوال کردم راه حضور قلب در نماز چیه، چون چند تا رهنمود داشت که این رهنمودهایی است که اهل عمل، در واقع خود ایشون عمل کرده بهش رسیده، اینا خیلی تجربیات اهل سیر و سلوکه که به درد دیگران هم میخوره، تجربه های عملیه این عالم بزرگ، این عارف بزرگ، این فقیه بزرگه که به درد همه میخوره. یکی این که فرمودن دوتا کار رو در کنار همدیگه انجام بده. یکی این که به وسوسه های غیر اختیاری که پیش میاد کاری نداشته باشه. مثلا به هر حال هرچی میخواد دلش رو حاضر کنه در نماز، بدون اختیار دلش میره جای دیگه. اینا رو بهشون کاری نداشته باشه. این یکی. دومیش این که در نماز هر وقت توجه پیدا کرد، اختیاراً نگذاره دلش به غیر خدا توجه کنه. دقت می‌فرمایید؟ انسان بالاخره ایشون توضیح می‌دادن، بالاخره انسان داره نماز که می‌خونه، از اول نماز که الله اکبر میگه تا و سلام علیکم و رحمت الله، گاهی وقتا میشه که دلش توجه به خدا پیدا کنه که دارم نماز میخونم دیگه. این توجه اختیاری، توجهی که پیدا میکنه، اختیارا نگذره مواظبت کنه این جرقه های ذکری که در نماز پیدا میشه، این جرقه ها رو حفظش کنه. موقعی که دلش توجه به خدا پیدا کرد، همونجا تلاش کنه که این توجه قطع نشه. می‌فرمودن اگر کسی مدتی مراقبت کنه، اون توجهات اختیاری رو از دست نده، این توفیق حضور قلب دائم پیدا میکنه. باز در توضیح میفرمودن که شیطان میخواد اختیاراً انسان رو از خدا غافل کنه. وقتی که دید در حال اختیار به غیر خدا انسان توجه میکنه، شیطان رهاش میکنه. شیطان تلاش میکنه یک کاری کنه که انسان، چون غیر اختیاری که دست خود انسان نیست، اونجا که اختیاراً دل انسان متوجه خدا میشه، اونجا رو سعی کنه که از دست نده. باز ایشون میفرمودن که برهان این مطلب رو کسی میداند که به اون عمل کنه. یعنی وجدانیست، برهانی نیست که حالا من بگم به چه دلیل اینجوری. ایشون میگفت دلیلش رو کسی میفهمه که خود عمل کنه. میگه اگر عمل کنی میفهمی که این چیزی که من میگم درسته. باز میفرمودن که شیطان هم قبول نداره کسی بی اختیار عبادتش کنه. شیطان میخواد اختیاراً انسان رو دنبال خودش بکشه. اگر انسان اختیاراً دنبال شیطان نره، به وسوسه های شیطان توجه نکنه، شیطان رهاش میکنه. نکته دیگری که در تحصیل حضور قلب مؤثر هست، باز ایشون هم از افادات حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه است، این است که یه روز ایشون از من اینو سوال کرد، خدمتشون رسیده بودم، ایشون سوال کردن این ارتباط این دعایه با هم دیگه چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، آیات اول سوره مؤمنون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. این دوتا چه ارتباطی با هم داره؟ خشوع در نماز و اجتناب از لغو، این دوتا با هم دیگه چه ارتباطی داره؟ عرض کردم نمیدونم. شون گفتن ارتباطش اینه، ارتباط این دوتا آیه این است که اگر انسان بخواد خشوع در نماز پیدا کنه، باید از لغو اجتناب کنه. خیلی نکته است. اینا نکته های اهل سیر و سلوک هستن. اینا خیلی کاربردی، نکاتی که عرض می کنم از محضر ایشون، نکات کاربردی خودسازی است. خودسازی و سازندگی است. می فرمود که این ارتباط این دعایه با همدیگه این است که اگر کسی بخواد حضور در قلب، کسی که اهل شب نشینی های طولانی است، کسی که حالا گناه که چی، غیبت و دروغ که چی، لغو، حالا شوخی به اندازش اگر برای رفع کسالت باشه، این خودش میشه برای خدا باشه و لغو نباشه، استحباب هم داشته باشه، مزاح در حد مقبولش. ولی اگر کسی اهل لغو شد، کنترل زبان از دستش رفت، کنترل کارهاش از دستش رفت، بیهوده کاری، لغو، لغو در گفتار، لغو در کردار، می‌فرماید این محروم میشه از حضور در نماز. اگر کسی بخواد خشوع در نماز داشته باشه، حضور قلب در نماز داشته باشه، این باید راهش اجتناب از بیهوده گویی و بیهوده کاری است. یک نکته باز، حالا یه جنبندی که از فرمایشتشون من دارم این رو عرض کنم، بعد این نکته دیگه میمونه که باشه برای یه جلسه دیگه خدمتتون عرض کنم. یه وقتی من خدمتشون باز، چون من این سوال خیلی، چون خود گرفتاری خود من بود، خیلی از اون تو جلسات که خدمتشون میرسیدم ازشون سوال میکردم این رو. بعض وقتا یه دفعه در سال 76 بود، درست حدود 14 سال قبل، من خدمتشون رسیدم. معمولا من یه بار قبل از حج که مشرف بشم خدمتشون میرسیدم، یه بارم بعد از حج، حالا اگه وقتی وسط سال هم میشد خدمتشون میرسیدم، ولی کن معمولا این دوبار رو در این طول 20 سالی که من مسئولیت حج به عهده‌ام بود خدمتشون میرسیدم. معمولا. عرض کردم که شما دعا کنید که من بتونم در نماز حضور قلب داشته باشم، چون یه جمله خیلی قشنگی رو گفت، فرمود که این دوایی است، دعایی نیست، با دعا حل نمیشه. فرمود دوایی دعایی نیست. این اشاره به این که مثل بیماری های روح مثل بیماری های جسمه. بعضی از بیماری های جسم یا اکثر بیماری های جسم اینجور نیست انسان با دعا بخواد برطرف بشه. حتی در روایت دارد وقتی حضرت موسی مریض شد، خب پیشنهاد کردن که طبیب بیارید، مثلا فلان، اون موقع طب سنتی بود دیگه، با این جوشونده با این مثلا دوا خوب بشی. حضرت موسی گفت نه، من دوا نمیخورم، دوا نمیخورم تا خدا همون که درد داده همونم منو شفا بده. به مدتی خلاصه دوا نخورد و مریضش هم خوب نشد. بعد بهش خطاب شد موسی اینجوری که نمیشه که، سنت منه، خود دوارم، خاصیت دوارم من گذاشتم توش، برو دوا، منم تو رو شفا نمیدم تا دوا نخور. بعد بالاخره بیچاره مجبور شد بره همون دوایی که بهش گفته بودن بگیره بخوره تا خوب شد. گفت منم تو رو شفات نمیدم تا بری دوا بخوری. رفت دوا خورد. حالا ایشون میفرمود که حضور قلب در نمازم دوایی دعایی نیست. اشاره به همین حدیث ممکنه باشه فرموشه ایشون، یعنی راه داره، باز راهش رو بری، تلاش کنی. دعا خوبه، ولیکن مجموع دستور عملی که ایشون داشت من استفاده کردم، اینجوری من خلاصه کردم، 4 دستور عمل ایشون داره برای حضور قلب. 1، مقید بودن به نماز اول وقت. این میفرمودن که خودش اثر داره در این که انسان بتواند، میفرمودن از همون قول آیت الله قاضی که میفرمودن کسی که تون جلسه عرض کردم نمازهاشو اول وقت بخونه به همه کمالات میرسه، میفرمودن که معلوم میشه نماز اول وقت خوندن حضور قلب آور هم هست. این 1. 1، توجه نکردن به غفلت‌های غیر اختیاری. نکته 2. نکته 3، از دست ندادن توجهات اختیاری. این 3. 4، رهنمود اجتناب از لغو، یعنی بیهودگویی و بیهودکاری. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق، هم به گوینده هم به شنونده، توفیق عمل به این رهنمودها رو عنایت بفرمایه. بسم الله العظیم الاعظم الاعظم العز وجل الاکرم. یا الله، خدایا به حق سالکین حقیقی، اهل معرفت واقعی، گویندگان با عمل، تو را سوگند می دهیم به ما توفیق عمل به رهنمودهای خودت، اولیاءت را عنایت بفرما. خدایا ما را پیش انبیا اولیاء شرمنده و روسیاه مگردان. قلب ما را لبالب سرشار از نور معرفت و محبت خودت و اولیاءت بگردان. به ما توفیق سلوک به سوی خودت تا رسیدن به قله یقین را عنایت بفرما. قلب مقدس ولی عصر از همه ما خوشنود بگردان. ما را از سربازان حقیقی آن بزرگوار قرار بده. عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. شهدا، امام شهدا، از بهترین عنایات کرامات خودت برخوردار بگردان. مقام معظم رهبری از هدایات و عنایات خاصه خودت برخوردار بگردان. بن نبی و آله و بالفاتحه هم از صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. در سالهای تحصیلی گذشته سلسله مباحثی داشتیم خدمت عزیزان درباره منازل سیر و سلوک از منظر قرآن و حدیث. سخن به اینجا رسید که از نگاه روایات اهل بیت سلوک الالله چند منزل اصلی داره. منزل اول نامش اسلامه، منزل دوم نامش ایمانه، منزل سوم توبه، منزل چهارم تقوا و منزل پنجم یقین. بحث ما در این مسئله بود که چگونه میتوان از منزل توبه عبور کرد و به منزل تقوا رسید. اصلی ترین منازل سلوک این عبور از این منزله. اگه کسی بتونه از منزل توبه عبور کنه و به قله تقوا برسه، در واقع اصلی ترین گردنه های سیر و سلوک رو طی کرده. اینه که همه ارباب علم اخلاق و عرفان تأکیدشون بر این مسئله است، گذر از منزل توبه و رسیدن به منزل تقوا و وصول به قله این منزل. گفتیم عبور از این گردنه دو راه داره، یکی راه ریاضت و یکی راه محبت. راه ریاضت راه هم مشکلی هست و هم طولانی. راه محبت آسان‌ترین راه عبور از منزل توبه و رسیدن به منزل تقواست. این چکیده مباحثی است که در گذشته عرض کردم برای عزیزانی که تازه به این بحث تشریف میارن. اگر کسی به کیمیای محبت خدا دست پیدا کنه، خیلی زود میتواند این گردنه رو طی کنه. کسانی که به این کیمیا دست پیدا کردن، محبت خدا رو در دل خودشون تحقق دادند، اینها خیلی زود میتونن از این گردنه عبور کنن. جاذبه محبت اونقدر قوی است که بر همه جاذبه های مادی غلبه می کند و سالک رو به قله تقوا می رسوند. حالا چگونه می شود محبت خدا رو تحصیل کرد؟ عرض کردیم که کلید گنج کیمیای محبت خدا تداوم ذکر، تداوم یاد خدا. هر قدر که انسان بتواند بیشتر خودش رو در محضر خدا ببینه، بیشتر یاد خدا کنه، توجه بیشتری به حضرت حق داشته باشد، بهتر میتواند به این کیمیا، به این گنج دست پیدا کنه. و مهمترین مصادیق ذکر نماز است. اقم الصلاة لذکری، نماز بزرگترین مصداق ذکر است. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. در برنامه گذشته، در جلسه قبل از این جلسه‌ای که در سال تحصیلی قبل داشتیم، این آیه نورانی رو معنا کردیم که یک معناش هم این بود که ذکر خدا برکاتش از نهی از فحشا و منکر بیشتره، نماز ذکره. و این ذکر سبب می شود که انسان گناه نکنه. تنها عن الفحشاء والمنکر. آدم نمازخون دور و بر گناه نمی گردد. آدم نمازخون اگر نماز واقعی باشه، اهل غیبت نیست، اهل تهمت نیست، اهل دروغ نیست، اهل ناهنجاری های اخلاقی نیست. نماز انسان رو متحول میکنه. قرآن دیگه. بعد میفرماید ولذکر الله اکبر. بالاتر از این حرف هاست. اونقدر نماز در زندگی انسان نقش آفرین است که جلوگیری از فحشا و منکر در برابر اون آثار و برکات نماز کوچیکه. در این حال که خود گناه نکردن، فحشا و منکر، جلوی فحشا و منکر رو گرفتن، این خودش مهمه، خیلی هم مهمه. می فرماید برای ذکر الله اکبر. شما نمیدونید چه نقشی در تکامل شما نماز بازی میکنه، ایفا میکنه. ذکر خدا به مراتب در سازندگی انسان اثرش بیش از نهی از فحشا و منکر. این یه معنا بود. یه معنام این است که نماز یاد کردن انسان از خداست، ولذکر الله اکبر یعنی یاد کردن خدا در انسان. این مسئله بسیار بزرگتری است از یاد کردن انسان از خدا، چون خدا می‌فرماید فذکرونی اذکرکم. شما یاد من باشید، منم یاد شما خواهم بود. یاد کردن خدا از انسان به چه معناست؟ انسان که خدا همیشه یاد ماست، ما همیشه در محضر خدا هستیم و او علم حضوری دارد نسبت به همه اشیاء. انه به کل شیء محیط، علی کل شیء رقیب. این که میگه اگه شما یاد من بودید، من یاد شما خواهم بود، معناش این است که شما رو به رحمت یاد می کنم، به نعمت یاد می کنم، به کمال، به کمالات انسانی یاد می کنم. من دست شما رو می گیرم، می رسونم به اون جایی که باید برسید، به اون اهداف والای انسانیت شما رو می رسونم. این است که همه بزرگان اهل معرفت همونطور که در جلسه قبل که جلسه افتتاحی بود عزیزانی که بودن عرض کردم، این روی نماز خیلی تأکید دارن. هر قدری که انسان نمازش نمازتر باشه، به واقعیت نزدیکتر باشه، انسان از نظر معنوی کامیابتر میشه. همین جمله‌ای که آیت الله بهجت مکرر خدمتشون میرسیدیم تکرار میکردن، وعلم ان کل شیء من عملک تبع اون لصلاته. این خصوصا عزیزانی که تازه وارد شدن، البته همه جوان هستید دیگه، مثل ما نیستید که دیگه عمری گذشته باشه و متاسفانه در این شرایطی که هستیم باشیم. شما اگر جدی بگیرید می توانید از این نردبان ترقی به اون نقطه اوج کمالات انسانی برسید، به شرط اینکه از الان برنامه ریزی کنید. در یه روایتی هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید للمسلی حب الملائکه و هدن و ایمان و نور المعرفه. این که می فرماید ولذکر الله اکبر، این روایت می تونه یه نوع تفسیری برای اون ولذکر الله اکبر و اون معنایی که عرض کردم به معنای دوم یا به معنای اول، هر دوتاش می تونه تطبیق بشه. می فرماید سه تا برکت داره نماز برای نمازگزار. اولا انسان مورد علاقه ملائکه قرار میگیره. فرشتگان به انسان محبت میبرزند، به انسان نمازگزار. و هدن و ایمان، نماز سبب میشود که انسان بهتر راه زندگی رو پیدا کنه. اعتقادش به معانی دینی بیشتر بشه. و بعد میفرد نور المعرفه، معرفت انسان بیشتر بشه. اگر انسان نمازش نماز باشه حقیقتا، که حالا عرض میکنیم چجوری نماز نماز میشه، انسان معرفتش نسبت به خدا بیشتر میشه، تا اونجا که به قول آیت الله بهجت انشاءالله در اون اواخر این مباحث سیر و سلوک به اینجا میرسیم که به دیدار قلبی خدا نائل میشه. خوشا به حال کسانی که در نماز به دیدار خدا میرن. حالا دارن مکیه الان به زیارت خانه خدا میرن، نمازگزار به دیدن خود خدا میره. یه روایتی هست از امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر قد قامت الصلاه، وقتی اقامه میخواید بگید دوباره میگه قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. حضرت اینجوری تفسیر میکنه، قد قامت نماز به پا شد یعنی چی؟ ای حان وقت و زیارت و مناجات، یعنی وقت دیدار خدا شد. نمازگزار به دیدار خدا میره. خوشا به حال اونهایی که نمازشون لقاء الله و المناجات، دیدار خدا، مناجات با خدا، قضاء الحوائج، برآوردن حاجات، درک المنا، رسیدن به آرزو و الوصول الی الله. نماز وصل خداست، نمازگزار به وصال خدا میرسه. حالا یعنی چی؟ اینا من و شما این معانی وصل و زیارت و اینها یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم، ولیکن تنها کسی میتواند بفهمه این حقایق رو که رسیده باشه. این چشیدنیست، گفتنی و شنیدنی نیست، این قابل انتقال نیست، مثل شیرینیست، تا شما شیرینی رو نخوری نمیفهمی که یعنی چی. هزار بار بگی فلان غذا خیلی طعم لذیذی داره، شما چیزی اجمالا تو ذهنتون میاد ولی کم تا اون غذا رو نخوری نمیفهمی یعنی چی لذت. شیرینی باید کسی حس ذائقش سالم باشه، شیرینی بذاره تو دهنش تا بفهمه شیرین یعنی چی. این حرفام همینجوره. تو این خاطرات سال 81 من نگاه میکردم، دیدم یادداشت کردم، رفتم خانه یک خانواده شهید، 3 تا فرزند داشت، 3 تا بچه ها شهید شده بود. چه خانواده های بزرگی، چه مادران بزرگی، چه دامن های پاکی. یکی از نکاتی که من دیدم در دیدارهایی که از خانواده های شهدا داشتم این که اصلا مثل این که خداوند اینهایی که این جوانهایی که رفتن جبهه و شهید شدن از اول اینا یه خصوصیات ویژه‌ای داشتن، انتخاب کرده بوده خدا. خدا هر کسی رو توفیق شهادت نمیده. میگفت این بچه سومش گویا که عباس اسمش بوده، میگه میگفت به این عباس گفتیم که برای اینکه منصرفش کنیم از مکه رفتن، چون هوای جبهه داشت خیلی اصرار میکرد اینم بره شهید بشه. میگفت برای اینکه از هوای جبهه بیرونش بیاریم بهش گفتیم که شما بیا امسال برو مکه، امسال برو مکه. خب همه علاقه دارن، خانه خدا چیزی نیست کسی علاقه نداشته باشه. بیا شما امسال برو مکه. گفتش که چه جواب قشنگی. گفت خب اینا میرن مکه خانه رو زیارت میکنن، من میرم جبهه خود خدا رو زیارت میکنم. جوابی که داد بود نه تنها علاقش کم نشد به هوای جبهه، گفت یه جا دیگه میرم خود خدا، اینجا میرم خونه رو میبینن، من میرم خود خدا رو میبینم. و رفت و شهید شد. حالا نماز، کسانی که نماز حقیقی میخونن هر دفعه نمازشون معراج المؤمن، نمازشون معراج هست، از صلات معراج المؤمن. هنوز یک حدیث معتبری ما پیدا نکردیم که این به عنوان حدیث مطرح کنیم. حالا یا حدیث است یا استنباط اهل عرفان از این همین روایاته. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید طبق این نقل هان وقت و زیاره و الوصول الالله، نماز زیارت خداست، وصل خداست، خب یعنی هم معراج مؤمنه دیگه. یعنی استنباط شده مستنبط از این روایات که حقیقتا نماز معراج مؤمنه، که بالاترین نقش نماز ولذکر الله اکبر، بالاترین برکات نماز این است که انسان رو به قله شهود برسونه. خدا خوشا به حال کسانی که نمازشون اینجوری هست، نمازشون حقیقتا معراجه. حالا چجور میشه که نماز انسان رو به این قله معرفت برسونه، نور معرفت باشه، انسان رو سیر بده در این مراحل تکاملی انسان تا برسونه به اون نقطه اوج یقین؟ این مطلب رو از حضرت آیت الله بهجت من یه بار سوال کردم که چجور میشه انسان در نماز حضور قلب پیدا کنه. خب نماز یه جسمی داره یه روحی داره دیگه. جسم نماز همین چیزیست که من و شما ایجاد میکنیم. روح نماز اون ذکر خداست، توجه باطنی به خداست، حضور قلبه. شاید این رو یه بار دیگه گفته باشم برای دوستان عزیز، میگه یکی از آقایون تو این حالات آقای شاهوادی مرحوم استاد امام میدیدم که ایشون یه مرتبه تو همین مسجد امام، مسجد شاه سابق که اینجا منبر میرفته، توصیه‌هایی میکنه که حالا مفصله، 2-3 تا توصیه اصلی داشته. بعد اون یک کسی از اینایی که به توصیه ایشون عمل میکنه، یعنی این توصیه هاش بعد از اون منبرش بوده، 2-3 نفر میگن ما گفتیم حالا چه بکنیم؟ ایشون یه دستورالعملی به ما داد. به اون دستورالعمل که عمل کردم میگه که یک ماه دو ماه که عمل کردم آمدم توی یکی از این مساجد حالا بازار یا جای دیگه نماز خوندن، دیدم امام جماعت هی میره و میاد، حالا همه پشتی سرش وایسادن اقتدا کردن به نماز خوندن، این امام جماعت میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یه وقت ول میکنه نماز رو میره از در مسجد بیرون، دوباره میاد میگه که مثلا الحمدلله رب العالمین، دوباره میره بیرون دوباره میاد. تعجب کردیم چه اینجوری امام جماعت امروز اینجوری میکنه، هی میره بیرون میاد. بعد از نماز خدمت آقا رسیدیم، گفتیم آقا شما چطور امروز هی وسط نماز نماز رو ول میکردی میرفتی دو مرتبه میمدی نماز؟ یه مرتبه گفت آقا درست میگی، این معلوم شد چشم برزخیش باز شده. گفت آقا درست میگی، من امروز حواسم پرت بود، من نمیدونم فلان مشکل رو داشتم، هی میرفتم بیرون، حواسم که پرت میشد این بنده خدا که پای سرش وایساده میدید که این داره ول کرده نمازشو ول کرده رفته. نماز تا اونجا که انسان حضور داشته باشه پیش خداست، اونجایی که حضور نداشته جای دیگه است، دل جای دیگه است. من ازشون سوال کردم راه حضور قلب در نماز چیه، چون چند تا رهنمود داشت که این رهنمودهایی است که اهل عمل یا در واقع خود ایشون عمل کرده بهش رسیده، اینا خیلی تجربیات اهل سیر و سلوکه که به درد دیگران هم میخوره، تجربه های عملیه این عالم بزرگ، این عارف بزرگ، این فقیه بزرگه که به درد همه میخوره. یکی این که فرمودن دوتا کار رو در کنار همدیگه انجام بده، یکی این که به وسوسه های غیر اختیاری که پیش میاد کاری نداشته باشه. انسان به هر حال هر چی میخواد دلش رو حاضر کنه در نماز، بدون اختیار دلش میره جای دیگه، اینا رو بهشون کاری نداشته باشه. این یکی. دومیشی که در نماز هر وقت توجه پیدا کرد اختیاراً نگذاره دلش به غیر خدا توجه کنه. دقت میفرمایید؟ انسان براخره ایشون اینجوری توضیح میدادن، براخره انسان در نماز که میخونه از اول نماز که الله اکبر میگه تا و سلام علیکم و رحمت الله، گاهی وقتا میشه که دلش توجه به خدا پیدا کنه که دارم نماز میکنم دیگه. این توجه اختیاری، توجهی که پیدا میکنه اختیارا نگذره مواظبت کنه این جرقه های ذکری که در نماز پیدا میشه این جرقه ها رو حفظش کنه. موقعی که دلش توجه به خدا پیدا کرد همونجا تلاش کنه که این توجه قطع نشه. می‌فرمودن اگر کسی مدتی مراقبت کنه اون توجهات اختیاری رو از دست نده، این توفیق حضور قلب دائم پیدا می‌کنه. باز در توضیح می‌فرمودن که شیطان می‌خواد اختیاراً انسان رو از خدا غافل کنه. وقتی که دید در حال اختیار به غیر خدا انسان توجه می‌کنه، شیطان رهاش می‌کنه. شیطان تلاش میکنه یک کاری کنه که انسان، چون غیر اختیاری که دست خود انسان نیست، اونجا که اختیاراً دل انسان متوجه خدا میشه اونجا رو سعی کنه که از دست نده. باز ایشون میفرمودن که برهان این مطلب رو کسی میداند که به اون عمل کنه، یعنی وجدانیست، برهانی نیست که حالا من بگم به چه دلیل اینجوری. ایشون میگفت دلیلش رو کسی میفهمی که خود عمل کنه. میگه اگر عمل کنی میفهمی که این چیزی که من میگم درسته. باز میفرمودن که شیطان هم قبول نداره کسی بی اختیار عبادتش کنه. شیطان میخواد اختیاراً انسان رو دنبال خودش بکشه. اگر انسان اختیاراً دنبال شیطان نره، به وسوسه های شیطان توجه نکنه، شیطان رهاش میکنه. نکته دیگری که در تحصیل حضور قلب مؤثر هست، باز ایشون هم از افادات حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه هست، این است که یه روز ایشون از من اینو سوال کرد، خدمتشون رسیده بودم، ایشون سوال کردن این ارتباط این دعای با هم دیگه چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، آیات اول سوره مؤمنون. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. این دوتا چه ارتباطی با هم دیگه؟ خشوع در نماز و اجتناب از لغو، این دوتا با هم دیگه چه ارتباطی داره؟ عرض کردم نمیدونم. چون گفتن ارتباطش اینه، ارتباط این دوتا آیه این است که اگر انسان بخواد خشوع در نماز پیدا کنه باید از لغو اجتناب کنه. خیلی نکته است، اینا نکته های اهل سیر سلوک هستن، اینا خیلی کاربردی. نکاتی که عرض میکنم از محضر ایشون نکات کاربردی خودسازی است، خودسازی و سازندگی است. میفرمود که این ارتباط این دعایه با همدیگه این است که اگر کسی بخواد حضور در قلب، کسی که اهل شب نشینه های طولانی است، کسی که حالا گناه که هیچی، غیبت و دروغ که هیچی، لغو، حالا شوخی به اندازش اگر برای رفع کسالت باشه این خودش میشه برای خدا باشه و لغو نباشه، استهواب هم داشته باشه، مزاح در حد معقولش. ولی اگر کسی اهل لغو شد، کنترل زبان از دستش رفت، کنترل کارهاش از دستش رفت، بیهوده کاری، لغو، لغو در گفتار، لغو در کردار، می‌فرماید این محروم میشه از حضور در نماز. اگر کسی بخواد خشوع در نماز داشته باشه، حضور قلب در نماز داشته باشه، این باید راهش اجتناب از بیهوده گویی و بیهوده کاری است. یک نکتم باز، حالا یه جنبندی که از فرمایشتشون من دارم این رو عرض کنم، بعد این نکته دیگه میمونه که اون باشه برای یه جلسه دیگه خدمتتون عرض کنم. یه وقتی من خدمتشون باز، چون من این سوال خیلی، چون خود گرفتاری خود من بود، خیلی از اون تو جلسات که خدمتشون میرسیدم ازشون سوال میکردم این رو. بعضی وقتی یه دفعه در سال 76 بود، درست حدود 14 سال قبل، من خدمتشون رسیدم. معمولا من یه بار قبل از حج که مشرف بشم خدمتشون میرسیدم، یه بارم بعد از حج، حالا اگه وقتی وسط سال هم میشد خدمتشون میرسیدم، ولی کن معمولا این دوبار رو در این طول 20 سالی که من مسئولیت حج به عهده‌ام بود خدمتشون میرسیدم. معمولا عرض کردم که شما دعا کنید که من بتونم در نماز حضور قلب داشته باشم. چون یه جمله خیلی قشنگی رو گفت، فرمود که این دعایی است، دعایی نیست، با دعا حل نمیشه. فرمود دعایی، دعایی نیست. این اشاره به این که مثل بیماری های روح مثل بیماری های جسمه. بعضی از بیماری های جسم یا اکثر بیماری های جسم اینجور نیست انسان با دعا بخواد برطرف بشه. حتی در روایت دارد وقتی حضرت موسی مریض شد، خب پیشنهاد کردن که طبیب بیارید، مثلا فلان، اون موقع طب سنتی بود دیگه، با این جوشونده، با این مثلا دوا خوب بشی. حضرت موسی گفت نه، من دوا نمیخورم، دوا نمیخورم تا خدا همون که درد داده همونم منو شفا بده. به مدتی خلاصه دوا نخورد و مریضش هم خوب نشد. بعد بهش خطاب شد، موسی اینجوری که نمیشه که، سنت منه، خود دوارم، خاصیت دوارم من گذاشتم توش، برو دوا، منم تو رو شفا نمیدم تا دوا نخوری. بعد بالاخره بیچاره مجبور شد بره همون دوایی که بهش گفته بودن بگیره بخوره تا خوب شد. گفت منم تو رو شفات نمیدم تا بری دوا بخوری. رفت دوا خورد. حالا ایشون میفرمود که حضور قلب در نمازم دوایی، دعایی نیست. اشاره به همین حدیث ممکنه باشه فرموش ایشون، یعنی راه داره، باز راهش رو بری، تلاش کنی. دعا خوبه، ولیکن مجموع دستور عملی که ایشون داشت من استفاده کردم، اینجوری من خلاصه کردم. 4 تا دستور عمل ایشون داره برای حضور قلب. 1، مقید بودن به نماز اول وقت. این میفرمودن که خودش اثر داره در این که انسان بتواند، میفرمودن از همون قول آیت الله قاضی که میفرمودن کسی که تون جلسه عرض کردم نمازهاشو اول وقت بخونه به همه کمالات میرسه، میفرمودن که معلوم میشه نماز اول وقت خوندن حضور قلب آور هم هست. این 1. 1، توجه نکردن به غفلت‌های غیر اختیاری. نکته 2. نکته 3، از دست ندادن توجهات اختیاری. این 3 تا. 4، رهنمود اجتناب از لغو یعنی بیهودگویی و بیهودکاری. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق، هم به گوینده هم به شنونده، توفیق عمل به این رهنمودها رو عنایت بفرمایید. بسم الله العظیم الاعظم الاعظم العز وجل الاکرم. یا الله، خدایا به حق سالکین حقیقی، اهل معرفت واقعی، گویندگان با عمل، تو را سوگند می دهیم به ما توفیق عمل به رهنمودهای خودت، اولیاءت را عنایت بفرما. خدایا ما را پیش انبیا اولیاء شرمنده و روسیا مگردان. قلب ما را لبالب سرشار از نور معرفت و محبت خودت و اولیاءت بگردان. به ما توفیق سلوک به سوی خودت تا رسیدن به قله یقین را عنایت بفرما. قلب مقدس ولی اس از همه ما خوشنود بگردان. ما را از سربازان حقیقی آن بزرگوار قرار بده. عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. شهدا، امام شهدا، از بهترین عنایات کرامات خودت برخوردار بگردان. مقام معظم رهبری، از هدایات و عنایات خاصه خودت برخوردار بگردان. بالنبی و آله و بالفاتحه مع الصلوات.